بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز. یک نکته در مقدمه عرض بکنم. ما یک قراری اول داشتیم که خود دوستان با خودشون برنامه هایی داشته باشند برای مطالعات در حاشیه بحثی که اینجا میشه، یعنی حالا علاوه بر مطالعاتی که خودتون دارید، یکی آیاتی که ما ارجاع میدیم دوستان رو، و من تقریبا سعی کردم هر آیه‌ای که میخونم و هر استفاده‌ای که ازش میکنیم با مأخذ باشه و دوستان در حد فرصت و توانشون برن رجوع بکنن به تفاسیر، و به طور خاصی که دوتا تفسیر ساده به زبان فارسی هست که خیلی راحت میتونید مراجعه بکنید. اگر نکته اضافی در رابطه با این آیات به ذهنتون اومد تو جلسه بلند شید بگید، تذکر بدید که بنده و بقیه استفاده کنیم، یا اگر به نوع برداشتی که احیانا از طرف بنده نسبتی داده شده به بعضی مفاهیم قرآنی که به نظر دوستان درست نیست تذکر داده بشه که اگر اشتباه بوده اصلاح بشه. تا به حال البته به چنین چیزی بر نخوردیم، و معمولا من نسبت اختراعی از خودم ندادم چیزی رو به قرآن، هر چی بوده عین آیه رو خوندم و تقریبا ترجمه کردم، یعنی بنده تفسیر نکردم که یا بخوام ادعای تفسیر داشته باشم. ما بعضی از رگه های مفهومی رو سعی میکنیم به همدیگه متصل کنیم در خصوص قرآن و مفاهیم قرآنی در ذهن خودمون که اینا با هم ارتباط دارن، و یک شبه تفسیر موضوعی منطقه با تعریف خاصی که خودمون کردیم گفتیم در جلسات متعدد خواهیم داشت، و همطور قرار بود دوستان خودشون مراجعه بکنن به تفاسیر، حالا یا به طور فردی فرادا یا جمعی مراجعه بکنن خودشون و به منابع به کتابها. فرمودن که جلسه رو چجوری فعال بکنیم، گفتم این دیگه مسئولیت خودتونه، خود شما راجع به آیات این مفاهیم میتونین کنفرانس بگذارین، بحث بکنین، مقاله بنویسید. منتها من اولم عرض کردم بنده شخصا متاسفانه فرصت بیشتری دیگه ندارم که بتونم در اون رابطه هم در خدمت دوستان باشم. و مثلا بار قبل راجع به مسئله ما در چند جلسه گذشته بعضی از معیارها و شاخصهای زنده بودن قرآن رو و تعریف زندگی در قرآن رو عرض کردیم. شما در این رابطه مثالهای زیادی در قرآن میتونید خودتون پیدا بکنید و مورد بحث قرار بدید. اما یه بخشی که مربوط به بنده بود مسئله سوالات دوستان بود که عرض کرده بودیم هم این سوالات رو به طور شفاهی تو جلسه میتونن بپرسید، هم به طور مکتوب. سوالات مکتوبی که تا الان به من دادید پاسخ داده شد، سوالات شفاهی هم تو جلسه جواب داده شد، منتها به این قیمت که تقریبا یکی دو جلسه ما از سیر بحثی که ما در نظر داشتیم فاصله گرفت، ولی خب عیبی نداره، اینم جزء بحث. دو یا سه تا سوال دیگه هم دوستان شفاهی همینطوری بعد جلسه از من پرسیدن، یا جلسه قبل و جلسه قبلش، که من اونا رو هم برای که بی جواب نگذارم با استناد به خود قرآن پاسخ اون سوالات رو ان شاء الله در این جلسه و تر میکنیم، اگر ناقصمون جلسه بعد تکمیلش میکنیم. یه سوال پرسیدن راجع به قصص قرآنی، که این مفهوم قصه قرآنی دقیقاً چیست، چه نسبتی با تاریخ داره، چه نسبتی با این اهدافی که برای قرآن شمرده شده داره، و آیا اینا اصلا قصه بودن اینا یعنی چی دقیقاً، و خود قرآن راجع به این قصص قرآنی توضیح داده که چه برداشتی از اینا نباید بشه، چه برداشتایی نشه و چه برداشتایی بشه، که حالا من به این سوالم جواب میدم. یه سوال دیگه یکی از دوستان پرسیدن که کی میشه یک مفهوم به اصطلاح علمی یا فلسفی یا اجتماعی رو به قرآن نسبت داد که بگیم این نظر قرآنی هست یا نیست. اینم یک سوال. این سه تا از سوالات دوستان که بهش انشالله پاسخ میدیم تو بخش دوم جلسه که به سوالاتتون میپردازم. اما یه بحثی که میتونه مقدمه برای پاسخ این سوالاتم باشه و در این حال ادامه بحث خودمونم هست، ما یک اشاره کردیم که خود قرآن کریم راجع به فلسفه دین که اصلا دین برای چی آمده، انبیا برای چی ارسال شدن، وحی، نبوت، فلسفه نبوت چیست، چه نیازی بود به پیامبران، چه نیازی است از جمله به وحی و به طور خاص به قرآن. خود قرآن کریم در آیات متعدد فلسفه دین و نبوت رو بیان کرده که چرا باید قرآن و به طور خاص و وحی به طور عام نازل میشد. من به بعضی از این آیات الان اشاره میکنم که اتفاقا پاسخ اون سوال دوستمونم هست که گفتم قضیه قصص قرآنی، فلسفه این قصه ها چیست. حالا اونجا بعد توضیح خواهیم داد که قرآن کریم به هیچ قضیه ای اشاره نکرده در قرآن الا اینکه به اهداف قرآن مربوط بوده و به اون ابعادی از قضیه که به اهداف قرآن مستقیما یا غیر مستقیم مربوط نبوده یا ضرورت نداشته ذکر بشه به اون اصلا نپرداخته. مثلا بیشترین نامی که از میان پیامبران در قرآن آورده شده نام حضرت موسی سلام الله علیه، پیامبر بزرگی که تمدن سازی کرد، تمدن یعنی یه بخشی از بشریت رو هجرت داد و جابجایی‌های بزرگ و یک شورشی علیه تمدن مستقر و حاکم صورت داد. گرچه این تمدن در زمان خود ایشون اونطوری که خود ایشون می‌خواست محقق نشد، اما هدف اصلی حتی قبل از تحقق فیزیکی یک هدف اجتماعی خود اون حرکت هست که راه رو، شاخص‌ها رو نشون بده به همه بشریت تا آخر. بیش از 100 بار یا حدود 100 بار نام حضرت موسی علیه السلام در قرآن ذکر شده. هیچ پیامبری بنزه حضرت موسی، قضایای حضرت موسی در قرآن ذکر نشده. ولی شما می‌بینید مثل یک واقعه تاریخی به این قضیه نگریسته نشده. چون شما وقتی می‌خواید تاریخ بنویسی باید خب بگی اصلا در چه دوره‌ای بوده، چه سالی بوده، در زمان او چه اتفاقاتی افتاده و و و و. اصلا قرآن به اینا هیچ اشاره‌ای نداره. اصلا شما از قرآن نمی‌فهمید که حضرت موسی دقیقاً در چه سالی و چه قرنی متولد شده و به دنیا آمده. و خیلی از جزئیات دیگر زندگی حضرت موسی هم اصلا ذکر نشده در قرآن، چون که از پیامبران دیگه هم خیلی از پیامبران حتی نامشون در قرآن نیامده. اما اون بخشی که ذکر میشه گاهی هم میبینید از وسط قضیه یه مرتبه قصه یک پیامبری شروع میشه، اصلا انگار تا الان نبوده، یه مرتبه از وسط یک قضیه وارد میشه و جالبه یک مسئله رو ذکر میفرماد، نتیجه این میگیره و یه مرتبه هم قطع میشه. یعنی رمان هم نیست، نه کتاب تاریخه که همه مشخصات بگه، نه رمانه که بگی خب حالا مسائل مختلف روحی، حالات مختلف، نه گزینش کاملا گزینش شده، مسئله خاص در قضیه خاص از پیامبری خاص نقل میشه و قبلش و بعدش آیات میاد که اون آیات و اون نتیجه گیری ها مخصوص به زمان اون پیامبر نیست، مسئله همیشگی و جاودانی بشره. در واقع هر جا به قصه حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، حضرت نوح، حضرت یوسف و دیگران اشاره میشه حتما به یک یا چند مسئله پرداخته میشه که امروز هم مسئله ما و شماست، تا ابد هم مسئله بشر خواهد بود و راه حل جاودانه برای مشکلات همیشگی بشره، مشکلات فردی و اجتماعی که حالا فرصت بشه من به بعضش اشاره خواهم کرد. بنابراین اگر قرآن مثال میزنه، ضرب المثل مثال میاره یا به قصه اشاره میکنه، اینم در رابطه با بحث هفته پیشمون که مسئله محدود در اون مثال خاص نیست و یک جوری ارتباط پیدا میکنه با تعالی بشر و سعادت فردی و اجتماعی بشر، رشد بشر در دنیا و تکامل او در دنیا و کمال او در آخرت، به اینا معنی ارتباط پیدا میکنه. صرف ای که یه پیامبری در زن بوده و کاری کرده اینا مد نظر نیست، به دلیلی که عرض کردم نام اکثر انبیا اصلا در قرآن نیامده و خیلی از قضایای بخش اعظم زندگی پیامبرانی هم که نامشون اومده، بخش اعظم زندگیشون اصلا در قرآن نیامده و اشاره نشده، که اون مقداری که لازم بوده بشر بدونه و مؤثر بوده در تصمیم گیری های بشر همین هاست و خود قرآن هم نتیجه گرفته و گفته که از این قضیه که اتفاق افتاده چه نتایجی میشه بگیرید برای زندگی امروز خودتون و تمدن سازی دینی و زندگی فردی و خانوادگی درونی و اجتماعی، فردی و اجتماعی. بنابراین یک نکته اول از همه مهمه که ببینیم اون اهداف اصلی قرآن و نزول قرآن و نبوت که فلسفه اصلی دینه اونا چی هست که اگر مثال یا ضرب المثلی ذکر میشه در قرآن مثال میزنه، هدف اوناست. اگر قصه ای از پیامبری نقل میکنه هدف اونه. این اهداف در قرآن به شکل‌های مختلفی بیان شدند که اینا اهداف در واقع نبوت همه انبیا هستند، اینا فلسفه وحیه. اهداف میدونید وقتی صحبت از اهداف میشه یه بحث فلسفی هست که من اینجا نمیخوام مطرحش بکنم، ولی اجمالا شما نمیتونید برای یک شیء واحد نمیتونید علتهای متعدد ذکر کنید و اهداف متعدد و متفاوت ذکر کنید. یک چیز یک هدف داره. از اون طرف برای نزول وحی و نبوت در خود قرآن فلسفه های مختلفی ذکر شده. اینکه خداوند چرا پیامبران رو فرستاد، چرا وحی نازل کرد، یه جا میفرماد که برای تزکیه نفوس بشر، تزکیه نفس، برای تربیت و تعالی شما. یه جا میفرماد نزول کتاب، یه جا میفرماد قیام به قسط، یه جا میفرماد حکمت و از این قبیل اهداف ذکر میشه. اهداف دیگه هم در قرآن راجبی که پیامبران رو برای چی فرستادیم و اینا چی کار میکنن، چه خلایی است که باید انبیا پر کنن، تعابیر مختلفی در آیات مختلف آمده که حالا من اینا رو عرض میکنم. از یک طرف خود قرآن میفرماد اصلا ما چون هدف، ببینید هدف دین نمیتونه غیر از هدف خلقت باشه. هدف دین حتما با هدف خلقت انسان باید تطابق داشته باشه. پس فلسفه نزول قرآن با فلسفه حیات و خلقت مخاطب قرآن که انسانه نمیتونه متفاوت باشه و دو چیز باشه. اینا به هم مربوطن. چرا؟ چون قرآن نازل شد برای بشر، درسته؟ وقت سوال میکنیم بشر برای چه آفریده شد؟ هر پاسخی که به این پرسش بدی، به این پرسش که فلسفه دین چیست و فلسفه وحی و نبوت چیست، خدا چرا پیامبران رو فرستاد، اصلا چه نیازیست به پیامبران، پاسخ این حتما به پاسخ او مربوطه. نحوه ارتباط هم تو مباحث کلامی اینا روشن میشه که اینجا الان نمیخوایم واردش بشیم. ارتباط پیدا میکنه به اوصافی که از خدای متعال اثبات میکنه، یعنی خدا بدون اون اوصاف قابل اثبات نیست و قابل درک نیست، مثل صفت حکمت، رحمت، عدل. یعنی خدای غیر عادل قابل اثبات نیست، خدای غیر حکیم رو نمیتونی اثبات کنی، هیچ برهانی به نفع خدای بدون رحمت و عدالت و حکمت نیست، نمیتونی اثباتش کنی. یعنی خدای متعال فقط اصل وجود و ذات خداوند اثبات نمیشه، با صفات خاصی اثبات میشه. بدون اون صفات خدا قابل اثبات نیست و این صفات همه به هم مربوطن و در واقع همه این صفات با یک دقت عمیق‌تری که خود قرآن هم در جای اشاره می‌کنه، همه این صفات در واقع یکی‌اند، متأثر در مراحل مختلفی که ما بهش نگاه می‌کنیم، از منظرهای مختلف که به قضیه نگاه می‌کنید و کارکردی که ما می‌بینیم از فعل خدا، در هر کدوم از اونا صفاتی از صفات الهی، صفتی یا چند صفت از صفات الهی برجسته تر به نظر میاد و الا همه صفات به هم مربوطه. و ما که معتقدیم که صفات عین هم دیگه هستن و عین ذاتن، یعنی اینجوری نیست که ما یک ذات خدا داریم و بعد یه سری اوصافی داریم جدا جدا که خود ای یعنی به شرک و اینها منجر میشه. یک حقیقت بیشتر نیست، ذات الهیست و این اوصاف، ذات و صفت خدا یکیست، صفاتش هم همه با هم یکیست. در واقع خداوند یک موجود با چند صفت نیست، یک حقیقت است که این حقیقت ذات و صفات اوست که اینا رو از هم دیگه به لحاظ منطقی نمیتونی تفکیک بکنی، که اینا دیگه بحثای دقیق تریه که تو حوزه عرفان نظری و فلسفه و اینا به یک شکل صورت میگیره و در خود قرآن و روایات توضیح داده میشه، اون بخشی از آیات روایاتی که مربوط به مباحث از این سنخه. ولی حالا اجمالا این که بخشی از صفات خداوند به خصوص تا اثبات نشه، نه فلسفه خلقت، نه خلقت توجیه پیدا میکنه، از جمله خلقت انسان توجیه پیدا نمیکنه و همینطور خود دین فلسفه پیدا نخواهد کرد. یک علتی که کسانی که مسئله مبدأ و معاد رو حل نکرده وارد بحث نبوت و فلسفه دین میشن یا وارد بحث فلسفه زندگی جداگانه میشن و به بنبست میرسن، به پوچی میرسن، به تردید میرسن، همینه که شما بدون اثبات مبدأ، بدون اثبات خداوند نمیتونید راجع به فلسفه دین صحبت کنی، بدون اثبات مبدأ و معاد نمیتونی راجع به فلسفه خلقت و زندگی بشر یه توجیه معقولی به دست بدی. اصلا فرض کنید اگر مرگ نباشه، یا مرگ رو شما درست نتونید تفسیر کنید، پرسش از کجا آمده ایم، من اینه، و به کجا میرویم، الا اینه، از کجا آمدیم به کجا میریم، این پرسش رو بگی آقا ما با یک جواب نمیدیم، جواب اصلا نمیخوایم بدیم یا نمیتونیم بدیم، اینا رو بذارین کنار، فقط بپرسیم فی اینه، یعنی بشر الان کجاست، داره چیکار میکنه، فلسفه زندگی در دنیا بدون توجه به مسئله مبدأ و معاد شما هیچ توجیهی پیدا نخواهید کرد، توجیه عقلانی نداره. اتفاقا طبیعی ترین و منطقی ترین حتی نگاه به زندگی بدون پذیرش مبدأ و معاد به نظر بنده پوچگرایی است. این خیلی هم طبیعی و منطقیه. یعنی اگر مبدأ و معاد رو حذف کنی، خدا و آخرت رو حذف کنی، صرف زندگی تو دنیا هیچ فلسفه معقولی به تنهایی پیدا نمیکنه که با همه مبانی و غایات و اهدافش قابل دفاع منطقی باشه. یعنی واقعا به این سوال که اصلا برای چی زندگی میکنی دیگه جواب منطقی نخواهد بود، مگر بگی به دلیل غریزه. خاله کسی هم گفت دیگه من نمیخوام به غریزم وفا کنم، گفت دنیا رو نگه داریم، من میخوام پیاده شم. خب بهش چی میتونی بگی؟ وقتی فلسفه‌ای برای زندگی تعریف نکردی، به کسی که خودکشی میکنه با چه منطقی میتونی بگی کار تو غلطه؟ اخلاق هم معنی پیدا نخواهد کرد به معنی دقیق کلمه، چون وقت از شما میپرسه وقتی مبدأ و معادی نیست، فعل من فعل اخلاقی به این مفهوم عامی که در سرنوشت ابدی خود من تأثیر داره و به حب ذات و حب تکامل من مربوط میشه معنی دار نخواهد بود. حد اکثر فعل اخلاقی در به این شکل معنا پیدا می‌کنه، یا باید ارجاعش بدی به وجدان که شما میدونی وقتی که مبدأ و معاد و معناداری زندگی رفت زیر سوال، حتما وجدان رفته زیر سوال، چون خود این معناداری زندگی و مبدأ و معاد مفاهیم وجدانی است. اگه اونا رو وجدانی به مفهوم فطری اگه اونا رو نپذیری، اینو نمیتو وقتی که اونا بیانه نمیپذیری، اینو چطور میپذیری؟ و حالا یه کسی گفت که آقا من دلیل میخوام برای رعایت اخلاق، خدا و آخرت دروغه، ما 50 60 سال اینجا زندگی میکنیم، یه قرائزی لذائذی استعدادهایی داریم، یه جنگ قدرت و ثروت و جنگ وجاهت در جریانه، من به چه دلیلی، به چه دلیل منطقی من نباید هر کاری که دلم میخواد و برای من لذت و منافع بیشتری میاره، شهرت، ریاست، ثروت، قدرت بیشتر میاره، به چه دلیل منطقی من این کارو نباید بکنم؟ چرا نباید قائل به اصالت دنیا نباشم؟ نباید قائل به اصالت دنیا باشم؟ دلیل منطقی ندارید. اخلاق باید یک استدلال اصلی داشته باشه که به سعادت تو مربوط باشه. ممکنه بگی که بله من تجاوز به دیگران نمی‌کنم تا دیگران هم به من تجاوز نکنن. خب حالا اگر تضمین پیدا کردی که دیگران به تو تجاوز نمی‌کنن یا نمیتونن بکنن، تو زورت بیشتره، اونجا دیگه به چه دلیل اخلاقی خواهی عمل کرد؟ و از این قبیل پرسش‌های زیادی هست که الان ما اگه یه وقتی زنده بودیم و فرصت داشتیم توی قضیه میریم سراغ آیاتی از قرآن که به فلسفه اخلاق مربوطه و داره فلسفه اخلاق رو توضیح میده بحث میکنیم. ولی الان اجمالاً بس از این بحث بیام بیرون، نتیجه که میخوام بگیرم و او اینه که شما تا یک فلسفه زندگی معلوم نشه نمیتونی فلسفه دین رو درست بفهمی، فلسفه وحی رو. و فلسفه زندگی انسان مفهوم نخواهد بود الا که فلسفه اصل خلقت رو بفهمی، و فلسفه خلقت رو نخواهی فهمید و نخواهیم دانست مگر که خدا، خدا و معاد فهمیده بشه، اثبات بشه، و نقطه شروع ما از اینجاست. پس هستی شناسی و خدا شناسی، بعد انسان شناسی و حیات شناسی. راجع به حیات در قرآن هم که بحث کردیم دقیقا به چه معناست، به چه معانی است. مرحله بعد میرسه به فلسفه زندگی انسان، وقتی رسیدن به حیات طیبه شد، حیات عقلانی اخلاقی. و بعد خود قرآن توضیح میده که چرا این حیات حقیقی، حیات باطنی، نه حیات فیزیولوژیک و بیولوژیک، حیات حقیقی بدون توحید نمیشه، حیات حقیقی با تفکر توحیدی و سبک زندگی توحیدی. حیات حقیقی رو به حی حقیقی ممکنه، هو الحی، زنده حقیقی و تنها زنده واقعی که ذاتن زنده است خداست و منشأ زندگیش خداست. ما به زندگی، زندگی ما قابل تفسیر نیست الا ای که ارتباطش با هو الحی القیوم روشن بشه و بعد بفهمیم زندگی ما ریشه در کدام زندگی و حیات داره. و وقتی رو به او حی قیوم، یعنی زنده جاودانه، زنده که متکی به خودشه، وقتی رو به او بایستی، حیات معنی دار میشه. این میشه حیات انسانی، از اینجا، از این لحظه به بعد شروع میشه. خب حالا قرآن اهداف متعددی میفرماد، راجبه میفرماد برای حیات طیبه، میفرماد برای رشد، میفرماد فعل خیرات. وحی آمده برای که به شما فعل خوبی ها رو آموزش بدن. فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فرمود و جعلناهم ائمه، پیامبران رو فرستادیم تا هم سخن خدا رو به شما بگن، وجدان و فطرت شما رو بیدار کنن، ذکرهم، به یادتون بیارن حقایقی رو که فطرتن برای شما به کلی مجهول نیست، شما رو بیدار کنن، تکان بدن. اونها را علاوه بر این که این مطالب به شما بگن، اونها را ائمه قرار دادیم، اونها رهبران شما هستند. جعلناهم ائمه، پیامبران الهی رو به عنوان رهبران شما که حرف حق، حرف خدا و حرف حق رو به شما بزنن، بعدم خودشون جلو را بیفتن و به شما سبک زندگی حقیقی رو بیاموزند. چه کار میکنن؟ یهدون به امرنا، پیامبران کارشون اینه، میان شما راه رو به شما نشون بدن. یعنی بدون پیامبران بشر حتی عقلش هم کامل بشه، عقلش، فطرت هم داره، عقلم داره، ولی بدون انبیا بازم ممکنه راه رو گم کنه، ممکنه اتفاقی ما خودمون با عقلمون یک کاری میکنیم که عقل ما درست کار نمیکنه، نفس ما بر عقل ما غلبه میکنه، عقل درست کار نمیکنه. در حد شیطنت استفاده ابزاری میکنیم از عقل، اما اجازه نمیدیم ما رو راهنمایی کنه، با اینکه عقل رسول خداست، العقل رسول الحق، اینطور روایت پیامبر. ولی مثل رسولان بیرونی که میکشن، خفشون میکنن، میکشن، تو آتش میندازن، ما با این رسول درونی یا عقلم همین کارو میکنیم دیگه. این عقلمون که پیامبر خداست، حجت باطنیست، ما اینم میندازیم تو آتش، چون که حضرت ابراهیم انداختن تو آتش. ما عقل خودمون رو میندازیم تو آتش، ما عقل خودمون رو اره میکنیم، تکه تکه میکنیم، تهدیدش میکنیم، خفش میکنیم، ساکتش میکنیم. فرمود که ما پیامبران رو فرستادیم که یهدون به امرنا، به فرمان ما راه رو به شما نشون بدن. و یا اینجوری معنی کنیم، یهدون به امرنا یعنی اون مهدی الیه، امر ماست، یعنی شما رو بیارن به سمت امر ما، اون چیزی که به اون دستورالعمل و سبک زندگی و سبک تفکر و روش اخلاقی که ما برای شما فرستادیم. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما به اونها وحی کردیم. چی رو وحی کردیم؟ فعل الخیرات، انجام دادن و پرداختن به کارهای درست، کارهای نیک، خوبی ها. مفهوم خیر و شر رو، مفهوم خیر و شر رو بشر اجمالا میدونه، اما باید برای فعل خیرات، برای عمل کردن به این ارزش ها، پیامبران بیان ما رو تکون بدن، ما رو هوشیار کنن، به ما امید بدن، خطاهای ما رو یادآوری کنن. اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلات. چیزی دیگه ای که پیامبران، انبیا، وحی آمده به ما بگه اینه که ارتباطتون رو با خداوند هر روز باید برقرار کنید، و الا راه گم میکنید. نماز یعنی این دیگه. صلات در لغت عرب یعنی دعا. نماز چون یه نوع دعاست، به طور خاص حالا دیگه اصطلاحا به نماز میگیم صلات، بلا به لحاظ لغوی صلات یعنی دعا. اقامه صلات به معنی عام یعنی این حالت خواهش و نیایش و خضوع بشر در برابر خداوند رو باید همواره اقامه کرد و سرپا نگه داشت. خضوع بشر در برابر خداوند، خواهش بشر از خدا، این گفتمان و این روح حاکم بر جامعه بشری اگر باشه، اون جا تو جامعه میشه انسان ماند. و به طور خاص اقامه صلات یعنی نماز، که هر روز باید با خداوند ارتباط داشته باشیم، با او در برابر او سجده و خضوع کنی، از او چیز بخواهیم، در برابر او اظهار کوچکی کنیم، اشک بریزیم، این باعث رشد روحی ما میشه. ولی در برابر غیر خدا هرگز این کارا رو فرمود نباید بکنید. در برابر هیچ کس جز الله، جز خداوند خودتون رو تغییر نکنید، مگر جایی که خداوند فرمان داده. خداوند یه جاهای خاصی هم فرمان داده، مثلا در مورد پدر و مادر که خداوند احسان به والدین رو، نیکی و برخورد مؤدبانه و متواضعانه با والدین، با پدر و مادر که مجرای ورود ما به این عالم بودند و اگه اونا نبودن ما و شما متولد نمی شدیم، خلق نمی شدیم توی عالم، واسطه لطف خداوند بودند و بعد اگه اونا زحمت نمی کشیدن، تلاش نمی کردن، فداکاری برای ما نمی کردن، ما و شما مثلا نبودیم و نمیتونستیم باشیم و زندگی بکنیم، خودشون فدای ما کردن. خداوند حق والدین رو مثلا کنار حق خودش میذاره، میفرماد در برابر اونها خضوع کنید، ولی به خاطر خدا، نه به خاطر مستقلا. خضوع ذاتی فقط در برابر خداست، خضوع غیر ذاتی در برابر پدر و مادر، یک سطحیش در برابر استاد و معلم که ما رو به لحاظ معرفتی متولد میکنه، تولد دومه. یا حتی فرمودن مثلا به فقیر، در برابر فقرا متواضع تر بشید. حتی روایت داریم در برابر صاحبان و قدرت و ثروت تواضع نکنید، مؤدب باشید، ولی تواضع به معنی که تحقیر کنی خودتو، اما در برابر فقران، فقرا و گدایان تواضع کنید، کوچک باشید. موارد اینجوری که ذکر کردن، مثلا در برابر یتیم، در روایت دیدم که میفرمود خداوند از تملق و چاپلوسی متنفر است الا چند جا، یکی در برابر خودش که هر چی در برابر خدا چاپلوسی کنی کمه، دوم فرمودن در برابر پدر و مادر، و یه جایی هم فرمودن در برابر معلمی که ما رو با حقایق الهی آشنا میکنه. در موارد دیگه که دیگه مسئله حیات معنوی و الهی نیست، بحث دنیاست، اونجا ادب رو باید رعایت کرد، تواضع هم باید داشت، تکبر نباید داشت، اما خضوع نباید کرد. خب این، پس این مواردی هم که شما میبینید باز خضوع لله و فی الله، یعنی اگر خضوع در برابر والدین هم هست به خاطر که خداوند فرمود. میدونی خداوند در قرآن میفرماد حتی اگر پدر مادرتون مشرکن، حتی اگر مشرکن نباید توهین کنید بهشون، اما اگر شما رو امر کردن به یک فساد، مؤدبانه رفتار بکنید اما به حرفشون نکن. مثلا میگه که نماز نباید بخونید، چه نباید بکنید، فلان کار رو انجام بده. خب خود قرآن تصریح میفرماد اهانت نکنید، اما حالا اطاعت هم نکنید، اما اذیت و اهانت حتی به پدر مادر مشرک. خب حالا از این قبیل مسائل، احترامات به غیر خدا اگر در قرآن اشاره میشه، این مربوط به احترام اصلش به خاطر خداست باز و در راستای فرامین الهی. حالا اینو من از دارم چون این آیات رو عرض میکنم، این نکته رو توجه بکن، اقام الصلات رو میفرماد و اقام الصلات به پاداشتن روح نماز و خضوع در برابر خداوند در جامعه. بعد و ایتا از زکات، دین را انبیا رو فرستادیم تا شما رو رهبری کنند، یکی برای که رابطه شما با خداوند درست باشه، صلات، دو رابطتون با بشر، با خلق درست باشه، ایتاء زکات. زکات یعنی رشد، رشد و پاکسازی هر دوش معنی میشه. به لحاظ اصطلاح همین زکات دادن، چرا میگن زکات؟ ظاهرش یه که شما داری از وقتی زکات، زکات یعنی مالیات، یه چیزی رو از مالت خارج میکنی، انفاق میکنی، میدی به فقرا و محرومین، خانواده های محتاج، طبقات نیازمند، ملت های فقیر. ظاهرش اینه که از مالت داره کم میشه، اما قرآن اینو زکات مینامه، یعنی در واقع داره رشد میکنه. در واقع تو چیزی رو وقتی داری از اموالت یه چیزی رو جدا میکنی و میدی به طبقات محروم، چه زکات واجب چه مستحب، قرآن میفرماد که اینا اصلا زکات، این رشده، و بعد اموالتو داره پاک میشه و خودتو داری پاک میکنی، خودت داری پاک میشی. هرچه با پول گرفتن از دیگران ما پاک نمیشیم، البته با کار و تولید ثروت، چرا، او خودش هم یک عبادت. روایت داریم بعضی گناهان شما آمرزیده نمیشود الا ای که سختی معیشت و کار کردن رو بچشید، یعنی عرق زحمت کشی از پیشونیت بیاد، بعضی از گناهانت آمرزیده میشه. اینا که مال مف میخورن قابل توجه اونا. و این قابل توجه اونایی که دارن نون زحمت کشی میخورن. روایت دیدم که میفرماد بعضی گناهان شما حتی با دعا، با توبه، با حج پاک نخواهد شد. بعضی گناه هست یک راه حل داره، زحمت کشی، مشکلات زندگی، از اون طریق کفارش مشکلات زندگی اونجوری پاک میشه. بله، تولید ثروت یک عبادت و جهاده، اما در مقام مصرف، وقتی که پول در آوردی، زندگی خودت و خانوادت به لحاظ شرافتمندانه متوسط زندگی تأمین شد، که یک بخشش هم تفریح و اینا هم هست، اینا جزء متوسطه، نگفتن فقط اکل میته در حد اضطرار که آقا هم یه لقمه نون بخوریم نمیریم، نه، مازاد بر او بهداشت، تفریحت، بتونی بری حج، بتونی سفر بری، صله رحم کنی، اینا همه جزء زندگی متوسط خوب اسلامی و لازم هم هست. اما بیش از اون اگر داری، وقتی که میدی به دیگران، به طبقات نیازمند، به انسانهای محتاج، قرآن میفرماد چیزی از تو کم نمیشه، داره چیزی به تو اضافه میشه. اونایی که روایت میفرماد اونایی که خودت داری مصرف میکنی ابین میره، چون مصرف میکنی تموم میشه دیگه، ولی اونایی که به دیگران میدی اونا از بین نمیره، اونا برای تو تا ابد، اونا باقی است، اونا میمونه برات. لذا اگر بخوای ببینی چیا برای خودمون مونده چیا نمونده، اونایی که خودمون مصرف میکنیم، البته مازاد بر نیازها، اونایی که مازاد بر نیازمون خودمون مصرف میکنیم، اونا از بین میره، نمیمونه برای ما. اونایی که مازاد بر نیاز به دیگران میدی، یا حتی کسانی که اهل ایثارن خودشون هم نیاز دارن باز میدن به دیگران، اینا اون چیزایی است که برای ما میمانه. اینا تعابیر قرآن نیست، اینا قرآن میفرماد به مسئله مال و ثروت اینجوری نگاه کنید. خب ما دین رو فرستادیم، یک، پیامبران رو فرستادیم شما رو رهبری کنن، شما دو، راه رو به شما نشون بدن، چون شما به راحتی راه رو گم میکنید تو زندگی، تو سیاست، اقتصاد، خانواده، مسائل جنسی، مسائل عاطفی، مسائل فامیلی، دوستی، ممکنه هر لحظه راه رو گم کنید. به شما وحی کردیم فعل خیرات رو، خیرات رو اجمالا میدونید چیست، اما برای فعل این خیرات باید کسانی به شما مدام گوشزد کنن. بعد حفظ ارتباطتون با خداوند، اقامه صلات، جامعه نباید رابطش با خداوند قطع شه. بعد ایتا از زکات، رابطه درست، عدالت اقتصادی اجتماعی با بقیه جامعه و بشریت، با همسایه ها، با بقیه مردم. به نیازهای اقتصادی و مادی اونها باید توجه کنید. زحمت کشیدی، تولید ثروت کردی، کار بسیار مهم و عبادت کردی، مازاد نیاز تو به دیگران منتقل کن، خودت پاک میشی و رشد میکنی. زمینه که قرآن وعده داده اگه شما انفاق کنید اموال دنیویتون هم ما بیشتر میکنه. و کانو لنا عابدین، و اون پیامبران رهبران خودشون هم تابع ما، پرستنده ما، اهل عابد ما بودند، همه ی توجهشون به ما بود، برای تو دنیا برای خودشون چیزی نمیخواستند. یا فرض بفرمایید در آیات دیگه باز اهداف دیگه‌ای برای وحی و نبوت و دین ذکر میشه، مثلا در اینی که عرض کردم آیه 73 سوره انبیاء بود، در آیه 90 سوره مبارکه نحل میفرماد که خدا چی میخواد از بشر، تو چند تیتر در این آیه میاره، میفرماد خدایا از ما چی میخوای، چرا دین فرستادی، پیامبران فرستادی برای چی، فلسفه دین و نبوت. ان الله یأمر بالعدل، خداوند از شما عدالت میخواد. عدالت تعریف شده به این که هر چیزی توی عالم یه جایی داره، یه قدری داره، این جایگاه هر چیز، هر شی، هر پدیده، هر فعل رو بشناسید و اونو در جایگاه خودش قرار بدید، نه در غیر جای خودش. حالا این عدل به من، یا به معنای این که همه موجودات در این عالم حقوقی دارند، حق هر موجودی باید به اون صاحب حق، به اون موجود برسد، عدالت یعنی اینا. خب این عدل تکوینی که تا جایی که به خدای متعال مربوط میشه هست، عدل تشریعی فرمانیست از خدا خطاب به بشر که انبیا از جمله پیامایی که آوردن اینه. یک، عدالت مفهوم دارد، نه که میگن آقا عدالت یک چیز کلی مفهوم نیست و یعنی چی هر چی به جای خود، خب جاش کجاست، ما چه میدونیم هر حقی به صاحب حق، اصلا توجه ندارن که کلمه عدالت که نمیخواد تمام مصادیق خودش اونجا نشون بده، کلمه عدالت داره به شما دو تا پیام حداقل میده. این که میگه اعطاء کل ذی حق حقه، به هر صاحب حقی حقش داده شود و از او دریغ نشود، یا میگی وضع کل شی موضعه یا فی موضعه، هر چیز و هر پدیده ای در جای خود، این دست کم چند تا معنا داره. یک، یعنی اولا هر چیزی جایی دارد. ها؟ وقتی میگی هر چیزی فی موضع خود در جای خودش باشه، یعنی عالم هندسه ای داره، حساب کتابی داره. شما وقتی توی خونه میری آشغال پاشغال همتو همه چیز رو هم ریخته، هیچی معلوم نیست جاش کجاست. چرا حالا آدم به هم میخوره؟ چرا میخواد زود از این خونه بره بیرون؟ برای که میفهمه اینجا حق این اشیاء رعایت نشده. مثلا طرف تلفن رو بذاره تو یخچال، یخچال بره وسط اتاق مهمونخونه، کفشش ببره مثلا رو دکور مهمونخونه، رو همون طبقات تو مهمونخونه بذاره، آشپزخونه مثلا دستشویی رو گوشه آشپزخونه بزنه. خب آدم چرا میخندیم ما؟ برای که میفهمیم اینا جای خودش نیست. یعنی شما حق مکانها و حق اشیاء رو نفهمیدی، رعایت نکردی دیگه، این خلاف عدله. حالا بیا تو مسئله سیاست و حکومت، یا آدم نادانی رو که تو یک رشته اصلا تخصص نداره بذاری مسئول او کار، این هم همونقدر مسخره و ناعادلانه است که شما دستشویی رو تو اتاق وسط اتاق خوابت یا تو اتاق پذیرایی بزنی، همونقدر مسخره است. یا آدمی که شعور علمی، تخصص، تجربه توی کار نداره بگه آ شما بیا مسئول این کار بشو، این هم خلاف عدالت. این که میگن هر چیزی جایی دارد، جایگاهی داره، یعنی یک منطقی برای عالم حاکمه. این منطق رو بشناسید، این منطق توحیدی است، این منطق حکیمانه است. وقتی که عدالت و حکمت هست ها و رحمت هست، یعنی هر چیزی توی عالم جایی داره. و از اون طرف یعنی هیچ موجودی توی عالم نیست که حق نداشته باشد. وقتی شما میگه اعطاء کل ذی حق حقه، به هر موجودی، به هر صاحب حقی حقشو بدید، این معنیش اینه که در دیدگاه قرآنی، در دیدگاه توحیدی، اولا منطقی برای عالم حاکمه، هر چیزی جایی داره. دو، همه موجودات در این عالم حقی دارن. ببین آقا، حتی این میز، این چوب حق داره. حق در کمترین حق این میز الان اینه که ما از او استفاده مناسب ازش بکنیم. استفاده نامناسب از این میز یعنی حق این شی رو رعایت نکردی. مثلا اگه با این میکروفون من الان برم کفشمو واکس بزنم، این حق این نیست. در روایت در سنت اسلامی ما داریم میفرمان که حتی انکم مسئولون، شما مسئولید، حتی ان البقاء والبهائم، حتی نسبت به تمام حیوانات و چارپاها، حیوانات، پرنده، چرنده، گزنده، خزنده، نمیدونم همشون، فرمودن نسبت به اینا مسئولید، اینا حقوق دارن. تو بیابون داشتن میرفتن، یه مار خطرناکی بود، یکی از این کاروان رفت به سمت او که او رو بگو. امام علیه السلام پرسیدن چیکارش داری؟ گفت آقا مار خطرناک زهریه. گفتن خب خطرناکه برای تو چه خطری داره الان؟ او داره راه خودش میره تو بیابون، چیکارش داری؟ مگه هر موجودی که خطرناکه تو باید از بینش ببری؟ تو وسط بیابونی، تو داری میری و هم داره میره، به او چه کار داری تو؟ این اشاره به این که همه ان البهائم، بهائم یعنی حیوانات، حیوانات هم حق دارند. و ان البقاء یعنی چی؟ بقعه یعنی مکان، یعنی حتی نسبت به مکانها شما مسئولید. یعنی جاده یه مکانه، باید رعایت کنی قوانین جاده، شرایط جاده رو. میری تو یک، از یک شیء برمیداری استفاده میکنی، استفاده تو میکنی، پرتش میکنی ما اونور، کار دیگه نداری. یعنی مسئولیت نشناسی، خلاف عدالت. دو تا حیوان هر دو به یک اندازه احتیاج به غذا دارن، نامساوی غذا میدی بهشون، خلاف عدالت. دو تا حیوانن مقدار نامساوی به غذا احتیاج دارن، مساوی غذا میدی، اینم خلاف عدالت. یعنی شما مثلا به یک گنجشک و به یک فیل باید به یک اندازه غذا بدی؟ خب اینم خلاف عدالت. این خیلی نکته مهمیه. خداوند قرآن میفرماد اصلا دین آمد و ان الله یأمر، خداوند فرمان داد. فرمان خدا چطوری به ما میرسه؟ از طریق انبیا. پس یک فلسفه دین رو قرآن میفرماد احترام به عدالت. ان الله یأمر بالعدل یعنی چی؟ یعنی خداوند فرمان داد به عدالت اجتماعی، خداوند فرمان داد به عدالت اقتصادی. ان الله یأمر، خداوند فرمان میدهد، یعنی همیشه فرمان میدهد، یعنی همین الانم یأمر، یعنی همواره فرمان میدهد، نه که یه بار زمان هزار سال پیش خدا یک فرمانی داده، گفته همین یک فرمان دادیم داره همیشه، ان الله یأمر بالعدل، خداوند همواره فرمان میدهد به عدالت. بنابراین هیچ ظلمی رو به نام به خدا نباید نسبت داد. میشه هیچ ظلمی رو به خدا نسبت بدی؟ یعنی یک ظلمی رو بکنی بعد بگی خدا خواسته. قسمت الهی توئه که من به تو ظلم کنم. میشه هم چیزی رو گفت؟ تا یک کسی اگر دیدید یک جایی ظلمی را، کسافتکاری را، فسادی را کسی به خدا نسبت داد، فوری جواب میدید چطور؟ خداوند ان الله یأمر بالعدل، خدا فرمان میدهد به عدالت، نه به این کاری که تو میگی. این در ضمن جواب اونایی هم هست که یک نوع جبر، با یک نوع جبریگری ظلم و فساد خودشون رو به خداوند نسبت میدن. مثل یزید که سر امام حسین گذاشته بود رو کرد به زینب، گفت دیدی خدا باهاتون چیکار کرد؟ حضرت زینب فرمودن خدا نکرد، تو کردی و پاسخگو خواهی بود. فرمودن تو کمر خودتو شکستی، حالا خواهی دید. این قضیه هرگز در تاریخ این لکه پاک نخواهد شد و فراموش نخواهد شد. خب پس این ان الله یأمر بالعدل جزو فلسفه های دینه. یکی از فلسفه های دین و نبوت و خود قرآن اینه که آمد به بشر بگه به خداوند جز عدل چیزی نسبت ندید توی عالم. دو، بگه که خداوند از شما چیزی جز عدل و عدالت رو نمیپذیره. عدالت سیاسی. عدالت سیاسی یعنی چی؟ یعنی همه به حقوق سیاسی خودشون، مشارکت در ساختن جامعه و امت اسلامی، حق انتقاد، حق امر به معروف و نهی از منکر و همینطور وظایف خودشون، یعنی اطاعت پذیری از حاکمیت عدل و مشروع، یعنی دفاع از انقلاب و سیستم و جامعه در برابر هجوم داخلی و خارجی، یعنی رعایت قوانین، رعایت امانت داری، یعنی حفظ حرمت بیت المال. شما ببینید مسئله این عدلی که خداوند اینجا میفرماد فقط به مسئله عدالت کلی هم نسبت ندید. ان الله یأمر بالعدل یکی از فلسفه‌های دین و قرآن و نبوت، یعنی انبیا آمدن قرآن نازل شد به شما بگه که خداوند از شما جز به عدالت راضی نخواهد بود. یعنی رشد میخوای؟ میخوای تقرب الی الله، عبودیت، ادعای عبودیت و بندگی میکنی؟ ادعای تقوا میکنی؟ خب ما شاخص داریم، یک شاخصش عدالت. این عدالت ببینید از رفتار فردی ماها شروع میشه، عدالت فردی که بهش میگن تقوا، تقوای فردی. همین که مثلا ما خیلی همون مسلمان هستیم اما عادل نیستیم، یعنی فاسقیم، ظالمیم،